دا د آزادۍ رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
نوی ورځ نوی خبرې،
روز نو سخن نو،
د نړۍ او افغانستان خبرونه،
نظر به جرایت،
د آثار و بی
گزارش های از خبرنگاران ما،
به هوا حالات،
برنامه های خاص
زنده مستقیم
و دقیق،
سوشول سکیگی او سبوشی.
صبح را با رادیوی آزادی آغاز کنید.
شنونده عزیز سلام و ادب، گوینده ایتان قادر حبیب را پذیرید. امیدگر روز خوشی را آغاز نموده باشید. امروز چهارشنبه 15 ماه سرطان سال 1384 هجری شمسی برابر است با 6 ماه جولای سال 2005 میلادی و امروز به استثناء جلال آباد که در آن احتمال بارندگی می رود، در اکثر شهرهای افغانستان هوا آفتابی خواهد بود. شنونده عزیز، ضمن گزارش های خبری در این مجله خبری نیم ساعته که به همکاری تکنیکی طاهر روشان در پراگ و عبیدالله عبید در کابل تهیه می گردد مشنوید، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا از افزایش خشونت ها در افغانستان هشدار می دهد و سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان عوامل افزایش خشونت ها در این کشور را برمی شمارد. مطالب خبری دیگری نیز داریم، اما قبل از همه مشروع اخبار جهان و افغانستان را ندا فرهد برایتان تقدیم می دارد.
اظهارات مقامات فرانسوی درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران، خروج سفیر پاکستان از عراق به دلیل نگرانی‌های امنیتی و آمادگی اسرائیل برای خروج از باریکه غزه در سرخط مهمترین رویدادهای جهانی تا این ساعت قرار دارد. و در مسائل داخل افغانستان از نگرانی سازمان‌های حقوق بشر و خبرنگاران بدون مرز از بازداشت خبرنگاران در شرق افغانستان می‌شنویم و از نگرانی‌های امنیتی در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی در افغانستان. فرانسه میگوید از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای در ایران که منجر به ساخت اسلحه اتمی در این کشور شود، هیچگاه مورد پذیرش اتحادیه اروپا قرار نخواهد گرفت. فلیپی دوستی بلازی وزیر خارجه فرانسه این اظهارات را پس از دیدار با همتای آمریکاییش کوندالیزا رایس بیان کرده است. کوندالیزا رایس به خبرنگاران گفته است ایالات متحده آمریکا حمایت خود از ادامه مذاکرات اتحادیه اروپا با ایران به منظور توقف در برنامه‌های غنی‌سازی یورانیوم در این کشور را همچنان ادامه خواهد داد. وی میگوید هدف از اجرای مذاکرات پایان دادن به فعالیت‌های هسته‌ای ایران بود، نه توقف موقتی آن. بدون بالا اجرای یک رشته حملات بر هدف دیپلمات‌های خارجی در عراق، پاکستان سفیر خود در این کشور را موقتاً از عراق خارج کرده است. محمد یونس خان سفیر پاکستان در عراق از یک حمله سوی قصد روز سه‌شنبه در بغداد جان به سلامت برد. مقامات پاکستانی گفتند سفیر این کشور در عراق به دلیل وضعیت دشوار امنیتی در این کشور به اردن فرستاده شده است. آریل شارون صدراعظم اسرائیل گفته است با وجود مخالفت‌های شدید باشنده‌های یهودی باریکه غزه، اردو و پلیس اسرائیل آماده است برنامه خروج شهرک‌نشینان یهودی از این منطقه را عملی کند. در همین حال شاول مافوز وزیر دفاع اسرائیل به اعضای پارلمان این کشور گفته است حدود 41,000 سرباز اردو و نزدیک به 40,000 تن از ماموران پلیس در عملیات خروج 9,000 باشنده باریکه غزه و بخش عسکرانه غربی رود اردن اشتراک خواهند کرد. و در مسائل مربوط به افغانستان، سازمان حقوق بشر و حفظ محیط زیست و سازمان جهانی خبرنگاران بدون مرز با انتشار اعلامیه‌های جداگانه خواهان رهایی فوری و بدون شرط خبرنگارانی شدند که در شرق افغانستان به وسیله ماموران امنیت ملی بازداشت شدند. در بخشی از اعلامیه سازمان جهانی خبرنگاران بدون مرز آمده است بازداشت این خبرنگاران رادیو آزادی و خبرگزاری اسوسییتد پرس که تا هنوز دلایل آن روشن نشده است کاملا مستبدانه و یکی از موارد جدی نقض قوانین آزادی مطبوعات در این کشور است که دولت افغانستان باید به طور فوری در حل آن اقدام کند. در همین حال در اعلامیه سازمان حقوق بشر و محیط زیست آمده است که چنین بازداشت‌های خودسرانه و بدون دلیل در مغایرت با تمام قوانین این کشور قرار دارد. مقامات این سازمان بازداشت این خبرنگاران را محکوم کرده و از دولت افغانستان خواستند در رهایی فوری این خبرنگاران اقدام کند. استفن هدلی مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت ملی گفته است انتظار دارد در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان خشونت‌های بیشتر در این کشور رونما شود. وی به خبرنگاران گفته است این کاملا واضح است که طالبان و القاعده مصمم هستند جریان انتخابات را مختل سازند. اما وی میگوید برنامه امنیتی طرح‌ریزی شده است که از بروز خشونت‌ها در جریان انتخابات جلوگیری خواهد کرد. در همین حال سازمان ملل متحد گفته است با وجود وضعیت دشوار امنیتی در افغانستان، انتخابات پارلمانی در سراسر این کشور در ماه سپتامبر برگزار خواهد شد. و یک سخنگوی دولت آمریکا در واشنگتن از هلاکت افغانان غیر نظامی در نتیجه حملات هوایی آمریکاییان به روز جمعه در شرق افغانستان ابراز تأسف کرده است. نظامیان آمریکایی میگویند آنان یک پناهگاه کاملا شناخته شده تروریستان را در این حملات در ولایت کنر هدف قرار داده بودند.
مشروع اخبار جهان را از ندا فرهد شنیدید. ساعت 7:36 دقیقه صبح به وقت افغانستان است و توجه کنید به عناوین مطالبی که در بقیه برنامه این ساعت خدمتتان تقدیم می شود. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان از افزایش خشونت‌ها هشدار داد و سخنگوی ریاست دولت افغانستان یکی از عوامل افزایش نارامی‌ها را در افغانستان چنین قلمداد می‌کند.
یکی از پروژه‌هایی که می‌تواند در این مسائل نقش داشته باشد پروژه تمدید پایپلاین گاز است.
رهبران سازمان همکاری شنگهای از قوای ائتلافی به رهبری آمریکا خواستند تا تاریخ خروج سربازانشان را از آسیای میانه تعیین کنند. رئیس اتحادیه آزاد ژورنالیستان افغانستان دیروز از خبرنگاران بازداشت شده در شرق افغانستان در کابل دیدن کرد.
یک تضمین های گرفتن، یک وعده های گرفتن شما باید تقنی شرایط یاره میتونین بگیرین.
مرور به مسائل افغانستان در مطبوعات جهان و چکیده از سرمقاله های روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در این نیم ساعت علاوه بر دیگر مطالب خبری خدمتتان تقدیم خواهیم نمود. تماشاگران عزیز رادیو آزادی، پیش از همه از پیشگویی اوضاع جوی امروز در برخی از شهرهای افغانستان بر اساس گزارش های دارات بین المللی هواشناسی نجیب عزیز برایتان میگوید.
کابل امروز بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16. قندهار بلندترین 41، پایین‌ترین 15. جلال آباد بلندترین 37، پایین‌ترین 28. هرات بلندترین 41، پایین‌ترین 12. فراه بلندترین 42، پایین‌ترین 16. زرنج بلندترین 44، پایین‌ترین 21. و مزار شریف امروز بلندترین درجه حرارت 43 سانتیگرید، پایین‌ترین 19 سانتیگرید پیشگویی شده است. و امروز بجز از شهر جلال‌آباد هوای سایر شهرها صاف پیشگویی شده است. آسمان جلال‌آباد امروز نیمه ابر آلود پیشگویی شده و احتمال بارندگی نیز وجود دارد.
شنونده عزیز رادیوی آزادی، پیشگویی اوضاع جوی امروز را شنیدید و این که دیروز هنگام بسته شدن بازارهای مبادله پول در کابل نرخ اسعار خارجی در مقابل افغانی از چه قرار بود از احمد حنایش مشنویم.
یک دلار آمریکایی برابر بود با 49 افغانی و 80 پول، یک یورو واحد پول اروپا 58 افغانی و 20 پول، یک پوند استرلینگ 87 افغانی، یک ریال سعودی 13 افغانی، 1000 تومان ایرانی 55 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر بود با 821 افغانی.
شما صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. با گزارش‌های خبری می‌پردازیم. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی آینده از افزایش خشونت‌ها در افغانستان هشدار داد. استفن هدلی دیروز در متن تیاره مخصوص رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت این روشن است که طالبان و القاعده تصمیم گرفتند انتخابات آینده پارلمانی افغانستان را اخلال کنند. اما به گفته وی برنامه امنیتی برای جلوگیری از خشونت‌ها در جریان انتخابات ترتیب داده شده است. هدلی گفت این مشکل است که با آن تعامل خواهد شد. وی گفت فکر میکند که از اکنون تا برگزاری انتخابات مردم شاهد یک رشته خشونت‌ها باشند. استفن هدلی مشاور امنیت ملی جورج دبلیو بوش گفت حکومت آمریکا به طور محتاطانه درباره انتخابات پارلمانی افغانستان خوشبین است، زیرا که واشنگتن باور دارد مردم افغانستان میخواهند یک کشور دموکراتیک داشته باشند. همچنین دیروز جاوید لودین که در آخرین کنفرانس خبری به حیث سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان صحبت میکرد، در مورد عوامل افزایش موج از خشونت‌ها در این اواخر در افغانستان ابراز نظر کرد که فشردهیان را در گزارشی از ندا فرحت از کابل میشنویم.
سخنگوی ریاست دولت افغانستان میگوید طی چند روز اخیر میزان حملات شورشیان در برخی از نقاط افغانستان به طور چشمگیر افزایش یافته است. وی برگزاری انتخابات پارلمانی، همکاری‌های استراتژیک افغانستان و آمریکا و طرح انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هندوستان از طریق افغانستان را دلایل عمده افزایش نارامی‌های چند روز پیش در این کشور می‌داند. آقای لودین می‌گوید در صورتی که مذاکرات روی احداث لوله گاز در افغانستان به نتایج قناعت‌بخش برسد، دولت افغانستان به پیروزی بزرگ در عرصه اقتصاد دست خواهد یافت. اما وی میگوید مخالفان دولت افغانستان در تلاش هستند از احداث چنین لولایی در افغانستان که میتواند منبع عایداتی خوب برای این کشور باشد جلوگیری کنند.
یکی از پروژه هایی که میتونه در این مسائل نقش داشته باشه پروژه تمدید پایپلاین گاز است که قرار است از افغانستان بگذره و به خاک پاکستان و بعد از او به هندوستان تمدید شود. این اهمیت فوق العاده بزرگ اقتصادی بر افغانستان داره و ثبات افغانستان و طبعا رشد اقتصادی افغانستان کمک میکنه و این هم دشمنان افغانستان را ورخطا ساخته. یکی از اهداف از این فعالیت های تروریستی ای است که در این اواخر چون صحبت روی پروژه پایپلاین گاز از طرف دولت افغانستان به جدیت مطرح شد به سطح دنیا، این یک عکس العمل به او هم است. اندازه
مذاکرات روی احداث لوله گاز در افغانستان که گاز ترکمنستان را به پاکستان و در مراحل بعدی به شبه‌قاره هند انتقال خواهد داد پس از ایجاد دولت موقت به رهبری حامد کرزی برای دومین بار آغاز شد. نخستین بار صحبت از احداث چنین لوله‌ای که از خاک افغانستان بگذرد و وارد پاکستان شود در سال 1995 میلادی به میان آمد. اما در آن زمان که طالبان بر بیشتر نقاط افغانستان حکم روایی داشتند، این طرح به تصویب نرسید. حال مقامات دولت افغانستان اعلام کردند در صورت عملی شدن این طرح، انتظار می رود افغانستان سالانه به ارزش $300 میلیون از این بابت سود ببرد. از جانب دیگر احداث لوله گاز در افغانستان که کشورهای افغانستان و پاکستان را از لحاظ اقتصادی به هم پیوند می زند، می تواند در احیای دوباره روابط میان دو کشور نقش کلیدی کند. شماری از کارشناسان در منطقه از این برنامه به عنوان خط صلح و آغازگر روابط استراتژیک منطقه‌ای میان افغانستان و پاکستان یاد می کنند.
فشرده اظهارات جاوید لودین را در آخرین کنفرانس خبریش به حیث سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مورد عوامل خشونت‌های اخیر در برخی نقاط از افغانستان شنیده. شنونده عزیز، بعد از این آگاهی کوتاه دوباره با شما برمیگردیم.
در نشرات امروز رادیوی آزادی شنیدن این برنامه‌های هفتگی را از یاد نبرید.
برنامه صحت بهترین سرمایه زندگی در ربع اخیر برنامه ساعت 9 الا 10.
برنامه هوای تازه در ربع اخیر برنامه ساعت 11 الا 12.
برنامه آشیانه و دانش بزرگی است در نیمه دوم برنامه ساعت 3 الا 4 بعد از ظهر.
برنامه آزادی و شنوندگان در نیمه دوم برنامه ساعت 5 الا 6 بعد از ظهر.
و برنامه آهنگ‌های فرمایشی شما از ساعت 1 الا 2 بعد از ظهر.
اما شنونده عزیز، در مجله خبری نیم ساعته ما صرفاً گزارش‌های خبری خدمتتان تقدیم می‌گردد. حال هم نکات عمده مطبوعات جهان در مورد افغانستان را عنایت شریف برایتان پیشکش می‌دارد.
بسیاری از روزنامه‌های غربی در مطالبشان راجع به افغانستان گزارش های مربوط به سرنوشت قطعه اکتشافی نیروهای آمریکایی را که بیش از یک هفته قبل در ولایت کنر ناپدید گردید به نشر رسانیده و همچنان از تلفات ملکی که در نتیجه حملات روز جمعه قوای آمریکایی در ولایت کنر وارد شده یاد کردند. به نظر می رسد که نشر گزارش های متفاوت در مورد نجات شخص دومی از گروه اکتشافی یاد شده و گزارش های مربوط به پیدا شدن دو جسد از همین گروه این روزنامه ها را نیز مغشوش ساخته است. اما روزنامه نیویورک تایمز از یک مقام بلندپایه نظامی آمریکا نقل قول کرده که شاید دلیل مغشوش شدن موضوع آن باشد که وقت والی کنر پس از نجات یک تن از اعضای گروه باز هم از یک عضو نجات یافته قطعه اکتشافی و کمک مردم برای تداوی او حرف زده، تصور بر این شده است که گویا شخص دومی از گروه نجات یافته، در حالی که شاید منظور همان نجات یافته اولی بوده باشد. روزنامه گاردین نیز به همین تعبیر اتکا کرده است. روزنامه واشنگتن پست در رابطه با افزایش حملات در کنر از رحیم وردک وزیر دفاع افغانستان نقل قول کرده که گفته است صدها تن از اساکر افغانی که همراه با اساکر آمریکایی در منطقه کوهستانی کنر می جنگند یک گروه کوچکی را که گمان می رود مربوط به القاعده باشد در حلقه محاصره در آوردند. روزنامه در مورد علت این حملات به صورت مشخص در کنر از قول وزیر دفاع افغانستان میگوید که کوهساران پر از جنگل در آن ولایت در امتداد سرحدات با پاکستان زمینه آن را به حمله کنندگان فراهم کرده است که از آن سوی سرحد با آسانی رخنه کرده و دوباره به سرعت برگردند. اما گفته است که فکر نمی شود آنان پایگاه دائمی در کنر داشته باشند. ولی نشریه تایمز لندن باز هم با نقل قول از وزیر دفاع افغانستان می نویسد که ملیشه‌های طالبان اکنون با تعداد بیشتری از حامیان خارجیشان مربوط به القاعده برگشتند که پایگاه‌های در کنر تأسیس کردند. تایمز می نویسد مقامات وزارت دفاع افغانستان در خزان گذشته از هم پاشیدن قطعی طالبان را پیش بینی کرده بودند، اما حالا می گویند که آن پیش بینی ها عجولانه بوده است و اکنون هشدار می دهند که طالبان در پی مختل ساختن انتخابات آینده پارلمانی در افغانستانند. تایمز در رابطه با کشته شدن افراد ملکی در نتیجه حملات آمریکایان در کنر می نویسد که این امر فشار بیشتری بر حامد کرزی وارد کرده است که برای دفاع از افبای کشور خود در برابر چنین حملات فعالیت بیشتری به خرج دهد.
نکات عمده مطبوعات جهان درباره افغانستان را از عنایت شریف شنیدید. شما صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنونده عزیز، در بقیه برنامه نیم ساعته خبری ما مشنوید که رهبران سازمان همکاری شنگهای از قوای ائتلافی به رهبری آمریکا خواستند تا تاریخ خروج سربازانشان را از آسیای میانه تعیین کنند. همچنین مرور داریم به سرمقاله های مطبوعات چاپ امروز کابل و مطلب رام در مورد نشست سران 8 کشور صنعتی بزرگ جهان در اسکاتلند خدمتتان تقدیم خواهیم نمود. اینجا رادیوی آزادی است. سازمان همکاری شنگهای به رهبری روسیه و چین از قوای ائتلافی ضد تروریسم به رهبری آمریکا تقاضا نموده است تا تاریخ خروج پایگاه‌هایش را از آسیای میانه تعیین نمایند. این در حالی است که اخیراً رهبر روسیه ولادیمیر پوتین گفت در عقب خشونت‌ها در اندیجان ازبکستان افراطیان بودند که از افغانستان آمده بودند. همچنان سازمان همکاری شنگهای در حال چنین یک تقاضایی را نموده است که تظاهر کنندگان دولت طرفدار روسیه را در قرقیزستان چند ماه قبل سرنگون نمودند. باید گفت که در حدود 2200 سرباز کشورهای غربی بر رهبری آمریکا در تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان مستقرند. نجیب عزیز با استفاده از گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس درباره تقاضای سازمان همکاری شنگهای از آمریکا مبنی بر تعیین تاریخ برای خروج از آسیای میانه مطلبی را تهیه نموده است که با هم می‌شنویم.
ائتلاف منطقوی به رهبری چین و روسیه از آمریکا و متحدینش در افغانستان تقاضا نموده است تا ضرب العجلی را برای خروج از چندین کشور در آسیای میانه تعیین نمایند. خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌گوید که این نشان دهنده ناراحتی‌های رو به افزایش از حضور نظامی آمریکا در منطقه می‌باشد. سازمان همکاری شانگهای که روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان شامل آن است، تقاضا کرده با توجه به اینکه درگیری‌ها در افغانستان کاهش یافته، کشورهای غربی ضرب العجلی را برای خروج از کشورهای عضو این سازمان تعیین نمایند. به نظر می رسد این اقدام روز سه‌شنبه تلاش باشد علیه امریکا تا از منطقه خارج شود که روسیه آن را تحت نفوذ خود می داند و چین به خاطر منابع انرژی که دارد در آن حاکم باشد. ایالات متحده امریکا تقاضای تعیین ضرب الاجل را رد کرده است. سخنگوی وزارت خارجه امریکا شین مک‌کارمک گفت حضور نظامی امریکا تحت موافقتنامه‌های دو جانبه صورت گرفته که بر اساس آن از فعالیت‌های امریکا طرفین فایده می‌برند. در وزارت دفاع امریکا سخنگوی دی ریتا در رابطه با پایگاه‌های امریکا در ازبکستان گفت این تصمیمی است که باید دولت ازبکستان اتخاذ نماید که آیا ما از اینجا به فعالیت ادامه بدهیم یا خیر. نیروهای به رهبری امریکا از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی بدین سو جهت تقویه کمپاین ضد تروریسم در افغانستان، در ازبکستان و قرقیزستان مستقرند. بر اساس گزارش اردوی امریکا در حدود 800 عسکر در ازبکستان و 1200 تن دیگر در قرقیزستان جابجااند. در تاجیکستان نیز در حدود 200 سرباز فرانسوی به رهبری امریکا از میدان هوایی دوشنبه استفاده می‌کنند. سرگی پریخوتکو، مشاور سیاست خارجی کرملین گفت، سازمان همکاری شانگای خواهان خروج عاجل قوای خارجی نیست، اما برای اعضای این سازمان مهم است که بدانند سربازان امریکایی چه زمان به خانه هایشان برمی گردند.
بر رادیوی آزادی گوش دهید و زودتر از دیگران از جریانات افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، قبل از این که مطلب بعدی را در مورد نشست سران هشت کشور صنعتی جهان تقدیم بداریم، ندا فرهاد در استودیوی رادیو آزادی در کابل منتظر است تا مرور سرمقاله های مطبوعات چاپ امروز کابل را برایتان تقدیم بدارد.
در سرمقاله چاپ امروز روزنامه انیس به سراز شدن سیلاب‌ها در برخی از نقاط افغانستان اشاره شده است. سرمقاله نویس این روزنامه نوشته است سراز شدن سیلاب‌ها به دنبال خشکسالی‌های چند سال گذشته خسارات زیادی را به شهروندان افغان به بار آورده است. در روزنامه آمده است مهار این آب‌ها از طریق اعمار بندها و ذخیره‌گاه‌ها یکی از وظایف عمده دولت افغانستان است. در سرمقاله همچنین به ارزش این آبها اشاره شده و گفته شده است این همه آبی که می شود از آن در راه‌های دیگر استفاده شود ماهاست که به هدر می رود و بدون استفاده باقی می ماند. در روزنامه اصلاح در مطلب زیر عنوان موزیم ملی جهاد باید سریع‌تر ساخته شود آمده است اخیراً وزارت اطلاعات و فرهنگ تصمیم گرفته است موزیم ملی را در ساحه جنگل‌باغ ولایت پروان به همکاری نهادهای امدادی اعمار کند. سرمقاله نویس اصلاح نوشته است افغانستان در میان کشورهای منطقه دارای تمدن است که پیشینه تاریخی بیشتری دارد، اما در سرمقاله آمده است که در نتیجه جنگ‌های چند سال گذشته در افغانستان همه داشته‌های فرهنگی و تاریخی این کشور به تاراج رفته و بخش‌های بیشتر آن نابود شده است. در پایان سرمقاله آمده است اعمار موزیم ملی جهاد به مفهوم احترام به کارنامه‌های یک ملت بوده و از این طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ خدمت بزرگی را به تاریخ و مردم افغانستان انجام می‌دهد. و اما در روزنامه آرمان ملی به موضوع دیگر اشاره شده است بهترین ها را شناسایی کنید و رأی خود را در انتخاب آنان که اهلن به کار برید عنوان سرمقاله چاپ امروز این روزنامه است. در سرمقاله آمده است بیگمان شماره از نامزدها چهره های شناخته شده هستند و رای دهندگان می دانند با چه کسانی مواجه اند، اما شماره دیگری هم هستند که هنوز به ترتیبی که باید مورد شناسایی قرار نگرفته و سیمای شناخته شده ندارند. سرمقاله نویس آرمان ملی نوشته است نامزدها باید دارای سابقه خوب و شهرت مورد پذیرش مردم باشند و هم به این خطر باید توجه شود که اشتراک افراد بدنام در انتخابات می تواند پیامدهای ناگواری داشته باشد.
شما صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. سران هشت کشور بزرگ صنعتی جهان با برخی از رهبران کشورهای دیگر جهان در اسکاتلند رسیدند تا در اجلاس جی 8 یا هشت کشور صنعتی جهان که با تاریخ 6 الی 8 جولای دایر میگردد اشتراک نمایند. جی 8 قبلا به نام جی 7 یاد میگردید و با پیوستن روسیه به این سازمان نام G8 داده شد. سران 8 کشور صنعتی جهان هر سال جلسه دایر میکنند که امسال موضوع بحث آنها را تغییر اقلیم جهانی و گرم شدن محیط و بخشیدن قرضه های کشورهای آفریقایی تشکیل میدهد. در رابطه با این اجلاس مقیم نائب گزارش دارد.
شهر ایندنبورگ مرکز اسکاتلند در آستانه اجلاس 8 کشور بزرگ صنعتی با درگیری اعتراض کنندگان با پلیس روبرو شد. هزاران تن از مظاهره کنندگان در گلین هیگل محلی که اجلاس 8 کشور صنعتی در آن تدبیر می‌یابد گرد هم آمدند. پلیس میگوید که صرف گروه کوچکی از تظاهر کنندگان با نیروهای پلیس درگیر شدند. اکثر مظاهره کنندگان کسانی بودند که برای اشتراک در کنسرت لایف 8 آمده بودند. این کنسرت روز دوشنبه برای حمایت پیشنهادات در زمینه از بین بردن فقر و گم شدن اقلیم در جلسه 8 کشور صنعتی برگزار شده بود. همدردی فراوان به ملت‌های فقیر باعث گردید تا رهبران 8 کشور صنعتی جلسه ای را که در اسکاتلند دایر می‌گردد به همین موضوع اختصاص بدهند. این پیامی است که تونی بلیر صدر اعظم انگلستان میزبان 3 روزه اجلاس سران کشورهای بزرگ صنعتی در اسکاتلند آن را قلباً پذیرفته است. تونی بلیر تغییر اقلیم و مبارزه علیه فقر در افریقا و سایر کشورهای جهان را در صدر آجندای اجلاس سران کشورهای بزرگ صنعتی قرار داد. اما خبرنگار رادیوی آزادی رابرت پرسن می گوید اگر تونی بلیر صدر اعظم انگلستان به این فکر است که با داشتن شواهد علمی در مورد کاهش گرمی اقلیم و پشتیبانیش از امریکا در جنگ عراق می تواند امریکا را به توافق در این جلسه وادار کند، باید در موقف خود تجدید نظر کند. بوش در مصاحبه روز دوشنبه به تلویزیون آی تی وی گفت:
تونی بلیر made decisions on what he thought was best for the people of Great Britain.
تونی بلیر با آنچه به بهبود مردم بریتانیا است فکر می کند و من با آنچه به بهبود مردم امریکا است فکر می کنم. روابط ما به گونه داد و ستود نیست. روابط ما به گونه یک متحد قوی و کار رفیقانه می باشد. بوش پیوستن واشنگتن را با دیگر 7 عضو کشور صنعتی در زمینه امضای قرارداد کوتیو پیرامون گرم شدن کره زمین رد نمود.
از مطالب خارجی دوباره به داخل افغانستان برمیگردیم. روز جمعه 10 ماه سرطان روح الله انوری خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت کنر و یک روز بعد از آن خبرنگار دیگر رادیوی آزادی شیرشاه همدر در ولایت ننگرهار که وارد ولایت کنر شده بود توسط مقامات امنیتی محلی بازداشت شدند. بازداشت این دو خبرنگار رادیوی آزادی با دستگیری یک ژورنالیست خبرگزاری اسوسییتد پرس و درایورش همراه بود که آن دو نفر دیروز رها شدند. این خبرنگاران روز یکشنبه به ریاست امنیت ملی در کابل منتقل شدند. رحیم الله سمندر رئیس اتحادیه آزاد ژورنالیستان که از این خبرنگاران بازداشت شده دیدار کرده است به همکار ما احمد بهزاد گفت:
در دفتر مرکزی امنیت ملی در کابل این ژورنالیست ها را دیدم از نزدیک. وقتی که من نزدیک اتاق رفتم در سالن از من تضمین های گرفتن، یک وعده های گرفتن که شما باید طبقینی شرایط را میتونین بگیرین. شرایطشان این بود که شما میتونین مثلا مسائل سیاسی را مطرح کنین، این را مطرح کنین که چی رقم تحقیق شده، چی گفته شده، چی سوال شده، یا را نمیتونین بکنین از پیشان. باز من این چیزا را مجبورا قبول کردم بخاطر اینکه میخواستم ژورنالیست ها را ببینم که در چه حالتی قرار دارن. باز قبول کردم. چند نفر سران ولا امرای من یک جای داخل شدن به اتاق، خسته معلوم می شدن. ای را قبول کردن که ما تقریبا بیشتر از 20 ساعت اعتصاب غذایی کرده بودیم و او چیزا را قبول کردن که یا اعتصاب کرده بودن و همچنان یک نفرش بیهوش شده بود از گرمی هوا. دیگه برای ما اجازه ندادن که ما بیشتر سوال کنم.
استر محکمه افغانستان بازداشت این خبرنگاران را در ولایت کنر غیر قانونی خوانده و همچنین اتحادیه های ژورنالیستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این موضوع را مورد انتقاد قرار داده و سازمان خبرنگاران بدون سرحد طی اعلامیه خواستار رهایی فوری این خبرنگاران گردیده است. حال هم به صدای چند تن از باشندگان ولایت قندهار در زمینه گوش می دهیم.
نام شمس الدین تنویر است، باشنده شهر قندهار است. در رابطه به بازداشت خبرنگارهایی که در ولایت کنر اینا تحت بازداشت قرار گرفتن از طرف مقامات دولتی مرجعی که برد از ریاست امنیت ملی و ولایت است، جای بسیار تاسف‌انگیز است. چرا خبرنگارا از نقطه نظر اصول آزادی های بشری و حق بیان و اطلاع‌گیری اینا حق دارند که از هر مرجعی که لازم باشه بازپرسی کنند و حقایق را آشکار بسازند. هیچ مجلسی از نقطه نظر حقوق بشری، از نقطه نظر قانون اساسی ما حق بازداشت اینا نداره. ما بسیار متاسف هستیم. ما علاقمند هستیم که هر جایی هست در قسمت آزادی اینا